قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه همه و همه با شما در کافه‌سو.
از آرزوها برای سال نو گفتم. یک پیامک رسیده برای ما از سمیه دوستی، شنونده ما از مشهد، گفتن که سلامتی خودم و خانوادم و کسایی که دوستشون دارم، بعد مامانم خونه بخره، همسرم هم بتونه مغازه بزرگتری پیدا کنه. انشالله که زنده باشین و با آرزوهایتان برسن. همچنان با کافه‌سو باشین. میرم اتاق ارتباطات ببینیم چی گپ و صحبت است.
شنونده عزیز، زمستان در حال خلاص شدن است. البته سردی زمستان در خیلی جای واقعا خلاص نشده، مثل مناطق مرکزی افغانستان، بدخشان، سر کوه پامیر. اینه که میگم خلاص شده، منظوری است که این فصل سپری میشه و سال نو پیش روی است. سال نو یعنی شکفتن، یعنی رویدن. ببینیم که احساس محمد آصف چیست و برای سال نو چی گفتنی داره. محمد آصف جان صحبت بخیر، گپایت میشنویم.
السلام علیکم، خسته نباشید، صبح شما بخیر، صبح زحمتکشان رادیو داریم. سالی که گذشت به عنوان گذشتن است، آرزوی موفقیت دارم به تمام هموطنان عزیز. امیدوار هستم که سال خوب و خوش و پر خیر و برکتی باشه.
خب محمد آصف جان، از سال چقدر راضی بودی؟
والا خوب، الحمدلله بد نبود.
مهمترین کاری که انجام دادید چی بود؟
والا کاری که ما نتونستیم از دست ما.
خب چطور باز راضی بودی؟ هیچ کارم نکردی؟
الحمدلله همون چیزی که روشی که خودم داشتم و کارهایی که کردم الحمدلله خوب بود، ولی زیر یک بدهی رفتم که دیگه نمیشه اصلا ازش گریخت.
قرضداری ها؟
خدایتان به خدای کریم رو
موفق باشه.
خدایتان به خدای کریم.
خدا حافظ شما.
سازی در سال نو برنامه ریزی کن، هرچند که کلی باشه، هرچند که کم باشه. اگر برنامه سال نو خودت برای خودت طراحی نکنی، اتفاقات و شانس برنامه دیگه برات میچینن، طراحی میکنن، و در بدترین حالت دیگران برات پروگرام میچینن. بعد سال چیزی نمیشه که دلخواهت باشه. باز آخر سال مثل این روزا که شبه نق میزنم که عجب سال بدی بود، عجب سال بدی، کاش سال عوض شود. فرصت کوتاه هست، کافه‌سو با لحظات پایانی نزدیک میشه. صحبت های جناب دکتر سنگری را در این لحظه با هم میشنویم چی گفتنی هایی دارن.
تبدیل موقعیت مثبت به منفی. بعضی هستن موقعیت های مثبتی تو زندگیشون پیدا میشه، این موقعیت مثبت رو تبدیل به منفی میکنن. میگن خوشبختی مثل توپ فوتبال است. وقتی به ما نزدیک می شود با لگد دورش می کنیم، وقتی دور شد به دنبالش می دویم. بعضی هستن اینجوره، فرصت که براشون فراهم میشه یه لگد می زنن دور میشه، دوباره آه و ناله می کنن، می دون دنبال خوشبختی، در حالی که خوشبختی و موقعیت های مثبت دائم کنار ما وجود داره. خدا پولی رسانده، خب یه پول الان یه موقعیته مثبته. پولم برخلاف این که ما گاهی وقتا پولو بد میدونیم، اتفاقا خداوند اسم پولو گذاشته خیر. پول خیلی چیز خوبیست. خدا کنه مثل خدیجه باشیم، پول خوب داشته باشیم، این پول خوب و خوبم مصرفش کنیم، خوب توزیعش کنیم. پول نوکر خوبیست، ارباب بدیست. نه بگذاریم بر ما حکومت بکنه، در خدمت ما باشه، از اون بهرهگیری و استفاده کنیم. مال خیره، اصلا در زبان قرآن مال خیره. خدا یه رزقی رسانده، اگه خوب ازش استفاده کنیم موقعیت مثبت رو به مثبت تبدیل کردیم. اما چه بسیار موقعیت های خوب که متاسفانه تبدیل به منفی میشن. کل عمر یک موقعیت مثبته. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عملا. خدا این موت و حیات و برای ما آفریده. خیلی جالبه که موت رو هم خلق خداوند میاد. والذی خلق الموت، خود موت رو یه خلقت میداند. چقدر قشنگه. ما مرگ و پایان خلقت میدونیم، پایان بودن. خدا میفرماید نه، اصلا این یه خلقت جدیده. والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا کی کار خوب انجام میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای جانب قنیس رحمت مسلم یار از برایت هرات مسال جیگول رم پاید زار تشکر و قدرانی از تلاش های بیدرنگ کارکنان رادیو داری که همیشه در خدمت ملت و فرهنگ و مشکلات جامعه خود اینقدر از جان و وقتتان مایه میگذارید که در راه خدمت مرد و بوم و ملت خدمت میکنید. همه شما قابل قدر و قابل تقدیر هستید. افغانهای عزیز، شما خادمان فرهنگ کهن افغان را دوست دارم و همیشه برای سلامتی و ترقی شماها و دیگر افغانها دعا میکنم.
درود بر شما، تشکر از شما دوست عزیز شنونده. شما لطف دارن، وظیفه ماست انشالله که بتونیم نظر شما را همیشه جلب کنیم. امروز گفتنی خوبی داشتیم، هم شما هم کارشناس و هم صحبتایی که داشتیم. و اما فردا در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ فردا 27 رجب عید بزرگ بعثت داریم که پیشاپیش تبریک عرض میکنیم. صحبتایتان در مورد بعثت را هم بر ما روان کنین و در ضمن بگوین که سال نو چه برنامه دارین و سال 99 چه نمره‌ای بر خودتان میتین. درود بر شما، تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خودت میخواییم و آرام بودن مردم خودت میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان اوش هم گوشه
که در مورزا بکیم. تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم کفتر و تو بغل کرده بود شه توی دفتر حاجتش، یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده. یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
منو وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گنبدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من روز حاجت معصوم میخوام.
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده.
السلام علیک یا علی ابن حسین. زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نشینیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون و سپاس از اینکه برای این لحظه تان شنیدن برنامه سیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امیدوار هستیم در مدت 25 دقیقی که خدمتتان هستیم از مباحث و گفتگوهای ما سود و استفاده لازم ببرین. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید رمضانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد و اندوکرینولوژی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به دیابت و مرض شکر صحبت بکنیم و انشالله امروز بتانیم راجع به او صحبتی که در جلسه قبل مقدمتاً عرض شد، درمانها و معالجات جدید و دواهای جدید مورد بحث و گفتگو قرار بتیم. دکتر صاحب در جلسه قبل یادآوری کردند که فعلاً دیابت و مرض شکر یک اپیدمی محسوب میشه، یعنی یک همگیری. افزایش شیوع و گسترشش داریم و کاهش سن ابتلا و مصاب شدن داریم. نقطه دیگه ای که به هر حال یادآوری شد که قند بالا باعث اثرات روی فعل و انفعالات ارگانهای حیاتی و مهم بدن ما میشه، باعث اختلال عمل کردشان میشه. در عدم کنترل اختلالات و ضایعاتی که در ارگانها ایجاد میکنه ماندگار است. گفتند که درمان قطعی نداره دیابت، اما با کنترل مناسب تقریبا میشه یک زندگی سالم داشت و یک عمر طولانی و طبیعی. مهمترین مسئله در دیابت گفتند که مشکلات و تغییرات قلبی عروقی است که ما باید به او توجه بکنیم و به خاطر بسیاری از چیزها از جمله مسائل قلبی عروقی باید دیابت به زودی تشخیص داده شود، چون بیماری خاموش است بسیاری وقتها و بعد از او به خوبی کنترل شود. برای کنترل و مراقبت از دیابت هم گفته شد که غیر از دواها و داروها فاکتورهای دیگی هم مثل تغییراتی که در شیوه زندگی ما باید به وجود بیاید. ما باید تحرک و فعالیت فیزیکی مناسب، فعالیت جسمی را مناسب در زندگی خود داشته باشیم. از دخانیات، از دود، سیگریت، چلم، قلیان اینا باید دوری بکنیم. فشار خون خود باید مرتب کنترل بکنیم. چربی خون باید مرتب کنترل شود. شرایط روحی و روانی ما، شرایط عصبی ما باید خوب باشه. سعی کنیم از تشویش ها و از استرس ها دوری بکنیم. تغذیه مناسب داشته باشیم، غذا و خوراک مناسب داشته باشیم. اینا مسائل بسیار جدی برای کنترل بسیار از بیماری ها از جمله کنترل دیابت و مرض شکر است. در ارتباط با تغییراتی که باعث میشه دیابت با وجود بیاید گفتن که ممکن است جذب قند از روده ها به یک دلیل افزایش پیدا بکنه. تولید قند در جگر و کبد ما که شبانه معمولا صورت میگیره افزایش پیدا بکنه و در خود کلیه ها و گرده های ما در زمینه دفع قند ایراد و مشکلی به وجود بیاید. از همه مهمتر پانکراس یا لوزالمعده که مسئولیت ترشح انسولین داره ای دوچار مشکل شود و نتانه انسولین مناسب ترشح بکنه. اثر انسولین در بدن و در خون روی سلول ها کاهش پیدا بکنه. چاقی و افزایش وزن و بافت چربی خودش یک عامل است. به هر حال نکات بسیار ارزشمندی در ارتباط با مکانیزم و علتهای ایجاد دیابت صحبت شد و گفته شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. قبل از شروع بحث جدید لطفاً آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. بسیار تشکر از اینکه باز وقت گذاشتین تا ما مجددن خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به امو راه ها و میکانیزم هایی که باعث مشکل تنظیم قند خون میشه و قند خون در خون افزایش پیدا میکنه و زمین ساز بیماری دیابت و مرض شکر میشه، اینال ما میخواییم یک بحث جالب و مهم دکتر صاحب شما شروع بکنین، مسئله درمان و اقدامات معالجوی که خب امروزه علاوه بر دواها و داروهای قدیمی و قبلی که مورد استفاده وسیع بوده و همچنان هست، خب دواهای جدیدی هم، دواهای پیشرفته‌ای هم امروز با وجود آمده، تولید شده که برای دیابت و شکر خون استفاده میشه و بسیار ارزشمند است. خواهش مندم در این قسمت یک توضیح بفرمایید که دواها در مجموع، دواهای مختلف قدیم و جدید، هر کدام روی کدام یک از این مکانیزم هایی که افزایش دهنده شکر و قند خون بود نقش و اثر دارند.
سلام، از فرصتی که در اختیار من قرار دادید متشکرم. خب اون مکانیزم ها رو من خدمت شما عرض کردم. داروهای قدیمی که ما داشتیم الان هم استفاده میشه به طور گسترده. خب متفورمین هست که عمده ترین اثرش اینه که تولید گلوکوز رو در هنگام شب در کبد کم میکنه، قند ناشتای ما میاد پایین و در طول روز ما راحت تر میتونیم قند رو کنترل کنیم.
بله.
داروهای تیزد یا پیوگلیتازون حساسیت بافتای ماهیچه و بافت چربی ما رو نسبت به انسولین زیاد کنن و داروهای مثل سولفونیل اوره ها و مگلیتینید ها، گلیبنکلامید، گلیکلازید و ریپاگلیناید کمک میکنن که افزایش ترشح انسولین از لوزالمعده داشته باشیم. تو بقیه قسمت ها ما وارد داروهای جدید میشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. این صحبت هایی که فرمودین در مورد دواهای روتین و معمول قدیمی که سالهای سال به این طرف مورد استفاده بوده و هست همچنان برای درمان و کنترل دیابت و مرض شکر بود، اینال دواهای جدید دکتر صاحب کدام ها هستن؟ چگونه و با چی مکانیزمی این دواها عمل میکنن؟ کارکردشان چیست در کنترل این بیماری؟
خب در چند سال اخیر ممکنه دوستان با کلمه اینکرتین آشنایی پیدا کرده باشن که از اینتستین سکرشن انسولین، انسولینی که از روده ترشح میشه.
بله،
در حقیقت اینطور نیست که روده انسولین ترشح بکنه. روده موادی رو تولید میکنه، هورمون‌هایی رو تولید میکنه که این هورمون‌های تولید شده باعث افزایش ترشح انسولین یا باعث تأثیر بهتر انسولین روی بدن میشه، یا هورمون‌هایی که برخلاف جهت انسولین کارکرد دارن مثل گلوکاگون اثر اونها رو کم میکنه.
بله،
تحت تأثیر غذایی که ما میخوریم این هورمون‌ها ترشح میشه. خب گلوکاگون لایک پپتاید 1 رو داریم، GLP-1 و گلوکوز دیپندنت اینسولینوتروپیک پلی‌پپتاید. GLP-1 ماده‌ای هست که ابتدا از یکی از خزندگان به دست اومد و دیدن چه تأثیر مناسبی در کنترل قند داره. در خالص سازیش با مشکلاتی مواجه شدن، اومدن دارویی رو تولید کردن که این دارو به گیرنده GLP-1 متصل میشه، ژوژنوم GLP-1 تولید میشه.
بله،
یه نکته که اینجا وجود داره، این دوتا هورمون وقتی وارد گردش خون میشن توسط یک آنزیم به نام DPP4 غیر فعال میشن. پس بنابراین ما اگر دارویی داشته باشیم که این آنزیم رو مهار کنه، طول عمر این هورمون در گردش خون بیشتر میشه و توانایی کارکردش بیشتر میشه.
بله،
خب اما GLP-1 آگونیست یا خود GLP-1 چه کار میکنه؟ مهمترین کاری که انجام میده تولید گلوکاگون رو کم میکنه و کار دیگه که انجام میده تولید و ترشح انسولین رو افزایش میده. در روده جذب چربی و قند رو کم میکنه، روی پلاکت‌های خون انعقاد پذیری رو کم میکنه، روی قلب یه حالت کاردیوپروتکتیو داره که چون خیلی پیچیدگی داره اینجا فقط من اشاره میکنم، در کلیه ها باعث دفع مایع میشه، سفتی جدار عروق رو کم میکنه و با تأثیری که روی مغز میگذاره احساس سیری به فرد میده و بنابراین روی کاهش وزن موثره و التهاب رو کم میکنه.
بله،
حالا در بحث دستورالعمل ها یا الگوریتم ها خدمت شما میگم که به دلیل این فواید مفیدش هست که ما در بعضی از بیماران به عنوان خط اول درمان از این دارو استفاده میکنیم. ما GLP-1 فقط به فرم تزریقی توی بازار دارویی فعلا موجود هست، ما فرم خوراکیش رو نداریم، به شکل پنها یا قلمهای یک بار مصرف هست که ما قبل از وعده غذا یک بار در روز با مقدار کم شروع میکنیم، مثل انسولین. خیلی از بیماران وقتی این رو بهشون پیشنهاد میکنیم همون نگرانی هایی که راجب انسولین دارن راجب این دارو دارن، در حالی که این دارو انسولین نیست، منتها چون فرم خوراکی ساخته نشده ما ناچاریم از فرم تزریقیش استفاده بکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند و مفید شما، انشالله که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
بنده دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خیلی وقتا من با مردم که صحبت میکنم این موضوع مقاومت میکروبی رو موضوع پیش پا افتاده‌ای در نظر می‌گیرن یا موضوع حائز اهمیتی در نظر نمی‌گیرن، در صورتی که کاملاً خلاف این موضوع هست. موضوع مقاومت‌های میکروبی یک موضوع بسیار مهم شده در جامعه ما و استفاده عموم مردم از آنتیبیوتیک ها به صورت غیر منطقی، چه به صورت تجویز خودسرانه‌ای که آنتیبیوتیک ها رو مصرف میکنن، چه تجویزهایی که بعضن افرادی که ذی‌صلاح نیستن برای همدیگه، مادر برای بچه، پدر برای بچه، به همین ترتیب اتفاقات ممکنه بیفته که آنتیبیوتیک ها رو به صورت خودسرانه و بر اساس اطلاعات ناقص خودمون استفاده میکنیم و این منجر به صدماتی میشه که این صدمات بر بدنه جامعه ماست، نه فقط بر خودمون که عوارض مصرف آنتیبیوتیک ها رو به صورت شخصی عرض کردم، ولی بر جامعه ما هم یک تأثیر منفی خواهد داشت که اون تأثیر منفی در نهایت این خواهد بود که بیمارانی رو ما داریم همین الان در بیمارستان ها که این بیماران بیماری های عفونی دارن، بلخص بیماری هایی که مربوط به باکتری های گرام منفی هستن که شاخص باکتری هایی هستن که به مقاومت به آنتیبیوتیک ها رو پیدا می کنن و ما هیچ گزینه‌ای برای درمان اونها نداریم یا گزینه هایی که داریم منجر به بروز ضایعات خطرناکتری شدن. خیلی وقتها صحبت از این میشه که ما بیماری داشتیم که مثلا در اثر یک شکستگی لگن، بیمار مسن، افتادگی اتفاق افتاده، صدمه فیزیکی رخ داده که به صورت شایع ممکنه توی سالمندان اتفاق بیفته و بعد در اثر یک شکستگی لگن ایشون بستری شد و بعد به دنبالش یک عفونت اتفاق افتاد، در اثر مصرف داروها کلیه ها از بین رفت و بیمار دیگه قابل مدیریت نبود و به رحمت خدا رفت. این اتفاق اتفاقیه که جامعه ما هم توش نقش دارن و اون جامعه‌ای هست که با مصرف آنتیبیوتیک های به صورت خودسرانه و غیر منطقی منجر به این شدیم که باکتری هایی در محیط و در بیمارستان ها و در شرایط ما وجود دارن که این باکتری ها نسبت به آنتیبیوتیک های معمول مقاوم شدن. فلذا همه افراد جامعه باید این رو در نظر بگیرن و خود افراد جامعه باید در کنترل این مصرف دست همکاری به هم دیگه بدن و مانع از این بشن که افرادی که در نزدیک اونها هستن به صورت خودسرانه آنتیبیوتیک مصرف کنن. حالا در فصل سرما هستیم. در فصل سرما عفونت‌های دستگاه تنفسی شایع، بلخص عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی. ولی یه نکته من خدمت شما میگم، بیش از 90% از عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی عفونت‌های وایرال هستند. حالا چه بحث سرماخوردگی ها، چه بحث آنفولانزا و چه بحث فارنجیت یا همون گلو درد، اینها عوامل وایرال بیش از عوامل بکتریال میتونن ایجاد کننده اونها باشن. فلذا اصلا تجویز آنتیبیوتیک در بسیار از موارد نه لزومی داره و نه اثری خواهد داشت. پیشنهادی که بنده دارم این هست که یا در مرحله اول با مشورت با همکارای بنده، مراجعه، معاینه، بررسی بتونیم به این نتیجه برسیم که عفونتی که اتفاق افتاده، علائمی که رخ داده، علائم تنفسی هست، علائم عفونت تنفسی وایرال هست یا بکتریال، و بعد بر اون اساس تصمیم بگیریم که درمان حمایتی رو انجام بدیم یا بریم به سمت استفاده از آنتیبیوتیک. و نکته بعدی در جهت کاهش مقاومت به آنتیبیوتیک ها این هست که اگر ما آنتیبیوتیکی در منزل داریم، این آنتیبیوتیک رو در اتفاقات آتی که رخ میده و پیش بینی میکنیم که باز هم عفونت قبلی رخ داده استفاده نکنیم به صورت خودسرانه. هر بار که بیماری برای ما اتفاق میفته با علائم عفونت، شامل تب، شامل علائم تنفسی در مورد اختلالات تنفسی عرض میکنم، با مشورت با افراد ذی‌صلاح بتونیم تصمیم بگیریم که آنتیبیوتیک تراپی یا همون درمان با آنتیبیوتیک نیاز هست یا نیست و به صورت خودسرانه استفاده نکنیم که هم خودمون و هم جامعهمون تحت تأثیر این استفاده غیر منطقی قرار خواهد گرفت.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر هادی اسماعیلی، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاس و امتنان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب محترم مجید رمضانی، متخصص طب داخله با فوق تخصص امراض غدد و اندوکرینولوژی توضیحات ارزشمندی را در ارتباط با دواها و داروهای مختلف قدیم و جدید برای درمان و کنترل دیابت و مرض شکر فرمودن که بسیار ارزشمند بود. راجب متفورمین که یکی از شایع‌ترین و خوبترین دواهای موجود در بازار دارویی هست گفتن که به هر حال اثر بسیار خوبی دارند، مخصوصا در کاهش تولید قند توسط کبد و جگر در شبها. دسته های مختلف دواها را اشاره داشتند که هر کدامشان میتونن بر حال در بخش های مختلف اثرات لازمه داشته باشند که ما اینجا اونا را تکرار نمی کنیم. انشالله که شما این استفاده را در توضیحاتی که فعلا داده شد در قسمت اول برده باشین و اگر یک زمان مسائل بسیار تخصصی و پیچیده بود خواستین معلومات بگیرین، انشالله این بحثا را از سایت رادیو دری تعقیب بکنین. به این معنا که این برنامه پس از پخش در سایت بارگذاری میشه، اونجا گذاشته میشه، شما به سایت رادیو دری مراجعه میکنین با آدرس parstoday.com/dari مراجعه میکنین و قسمت برنامه ها ضربان انتخاب میکنین. این برنامه که بر حال این مقدار تخصصی بود و بسیار یک کمی پیچیده، این مسائل تعقیب کنین و استفاده لازمه ببرین. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب مجددا تشکر از توضیحات شما. راجع به اینمی دست از داروها و دواهای جدیدی که در قسمت اول صحبت کردین برای معالجه و کنترل قند خون، آیا دستی دیگری از این داروها هم هستند؟ اگر هستند کدام ها هستند؟
قبل از اینکه وارد دسته بعدی داروهای ما یعنی سدیم گلوکوز لوپ تو ترانسمیتر تو اینهیبیتورها بشیم، یه توضیح من باید برای شما بدم راجع به نقش کلیه ها در دیابت. ما زمانی که مقدار زیادی مایع وارد کلیه ها میشه، درصد زیادیش بازجذب میشه و به داخل بدن بر میگرد. در قسمت ابتدایی این لوله توسط یک کانال مقدار زیادی گلوکوز و در کنار سدیم و آب وارد بدن میشه، بر میگرده داخل بدن و مقدار کمی گلوکوز از طریق ادرار دفع میشه.
بله.
بنابراین اگر ما داروی داشته باشیم که این کانال رو مسدود بکنیم، با مهار این کانال میزان کمی از گلوکوزی که از طریق لوله های کلیه قرار بود وارد جریان ادرار بشه مهار شد اینجا و بسیاری از گلوکوزی که ما داشتیم از ادرار دفع خواهد شد.
بله.
خب اما چه اثرات مفیدی این داروها دارند؟ این داروها کاری که انجام میدن، اصطلاحاً به این دسته داروها میگن کاردیو نفروتیک پروتکشن، یعنی محافظت از کلیه و قلب. چه کارایی میکنه؟ خب عدد قند خون رو پایین میاره، قطعا گلوکوز کم میشه.
بله.
با دفع گلوکوز و متفورمین رو برای بیمار بگذارید. اگر دیدید بیمار شما عوارض قلبی عروقی داره، آتروسکلروز کورونری واسکولار دیزیز یا مشکل کلیوی، برین سراغ داروهای مثل امپاگلیفلوزن که همون ترکیب SGLT2 اینهیبیتورها بود یا GLP-1 آگونیست ها. اینجا مهمه اگر بیماری هم اضافه وزن داره، انتخاب اول این ما میتونه این داروها باشه.
بله.
و همچنین حسنی که این دارو و جلوگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در کسانی که کلیه هاشون تا یه حدی آسیب.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد اینمی اهداف درمانی که در بحثای که شما داشتین صحبت شد که عددها و ارقامی برای کنترل دیابت و مریضی شکر بیان میشه، توصیه ها و سختگیری های هم صورت میگیره که باید سایش و میزان میانگین قند خون 3 ماهه یا A1C باید فلان عدد باشه، فلان رقم باشه. اینمی برای همه مریض ها هست، همه سنین و همه عمر و در هر دوره از زندگی، یعنی برای یک جوان و یک فرد کلانسال و پیر یک رقم است؟
خیر، ببینید الان دیگه برای هر بیمار اصطلاح patient to patient، بیمار تا بیمار، درمان فرق میکنه.
بله.
ببینید بالاخره یک بیمار فرد جوان با توجه به اینکه طول عمر یه مسئله هست و اون سالهای عمرش بیشتره، هر چه زودتر قندش رو بهتر کنترل کنه طبعا در سالهای آتی عمرش مشکلات کمتری خواهد داشت. ولی خب یه بیماری که مبتلا به بیماری قلبی هست، سن بالایی داره و خدمت شما عرض بکنم که مشکلات دیگه‌ای داره، قطعا ما اعداد بالاتر رو در نظر میگیریم.
بله.
همچنین فاکتورهای دیگه مثل شغل بیمار، بیماری‌های همزمان، دسترسیش به خدمات بهداشتی درمانی. خب برای کسی که مثلا در یک روستا هست یا کسی که در مرکز یه شهر بزرگ واقع شده، اعداد ایدئال ما متفاوت.
بسیار خوب، تشکر دکتر صاحب. یکی سوالات شایع در میان مردم عوارض و آسیب‌های به خاطر دیابت و مرض شکر است که جدی‌ترین عارضی این مریضی یا عوارض این مریضی کدام ها هستند؟
خطرناک‌ترین عارضی مزمن دیابت حوادث قلبی عروقی شامل سکته های قلبی و سکته های مغزی است.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. نکته را که اینجا تاکید میکنیم ایست که این تغییراتی که امروز در درمان دیابت و مرض شکر آمده، دواها و داروهای جدید، یادآوری میشه که هیچ کس حق نداره از پیش خودش مردم عادی یا یک مریض برای مریض دیگر دوای خود تجویز بکنه. هر گونه تغییری در دواها، داروهای جدید و داروهای قدیم باید و باید حتما زیر نظر دکتر معالج و دکتر متخصص باشد. از پیش خود به هیچ وجه نباید در زمینه اقدام شود که چون در رادیو بحث شده که فلان دارو مؤثرتر و مفیدتر است بیایم این را تغییر بدیم، به هیچ وجه نباید این کار صورت بگیره. دکتر صاحب از توضیحات شما مجددا تشکر میکنیم، شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشالله که توصیه ها را مد نظر داشته باشین، مخصوصا ای که درمان از پیش خودتان هیچ وقت به هیچ دلیلی به هیچ بهانه ای باید اقدامی به تغییر و کم کردن و زیاد کردن بکنین. شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتون هستیم با انیس تنهایی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان همیشه همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر. حال احوالتان چطور است دوستان؟ امیدوار هستیم که مثل همیشه خوب و خوش باشید. با دستی پر با استقبال شما علاقمندان به کتاب و مطالعه آمدیم. با انیس تنهایی امروز خوش آمدید. خاطرات یک مترجم عنوان کتاب امروز است که خدمتتان معرفی میکنیم. نویسنده این اثر محمد قاضی و انتشارات کارنامه آن را چاپ و منتشر کرده است. عزیزان معمولاً انتخاب کتاب خوب و کتابی به معنای واقعی کلمه که خواننده را شیفته خود کند کار دشواری است. افراد مختلف نیز روش‌های مختلفی برای انتخاب کتاب دارند، اما یکی از روش‌های مطمئن برای انتخاب کتاب خوب این است که کار را به مترجم واگذار کنیم و کتاب‌هایی که ایشان ترجمه کردند را بخوانیم. طبیعتاً به هر مترجمی هم نمیتوان اعتماد کرد، اما وقتی مترجم مورد نظر محمد قاضی باشد، شما با خیال راحت و با اطمینان خاطر میتوانید که کتاب خوبی را مطالعه کنید و این کتاب خوب در انتظارتان است. کتاب بیش از آن که خاطرات یک مترجم باشد، خاطرات شخصی محمد قاضی است، یعنی خاطراتی از زندگی شخصی، زندگی کارمندی، سفرها و غیره است. اما ممکن است این سوال در ذهن خواننده شکل بگیرد که چرا عنوان کتاب خاطرات یک مترجم انتخاب شده است؟ در مورد عنوان کتاب باید اشاره کنیم که قاضی در یک برهه زمانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول به کار شد و کتاب‌هایی برای کودکان و نوجوانان نیز ترجمه کرده است. کانون پرورش فکری ماهانه مجله‌ای منتشر می‌کرد و قاضی چند باری در آن خاطرات خود را نیز به چاپ رساند. پس چاپ خاطرات مخاطبان مجله کانون را بیشتر و بیشتر کرد. کتاب از زمان کودکی محمد قاضی آغاز می شود. از تلاش‌های پدرش برای داشتن پسری که اسمش را محمد بگذارد. سپس سختی‌های دوران کودکی پس از فوت پدر و نحوه آمدن قاضی به تهران برای ادامه تحصیل بیان می شود. خاطرات دوران پرماجرای کارمندی و در ادامه خاطراتی از ترجمه شاهکارهای ادبیات جهان و سفرهای خارجی بیان می شود. البته باید اشاره کنیم که خاطرات این کتاب تا سال 57 است. عزیزان، خاطرات این کتاب علاوه بر اینکه به شدت سرگرم کننده هستند و درس‌های زیادی به خواننده می‌دهند، در بسیاری موارد نکات خوب و ارزشمندی هم پیرامون زندگی در گذشته، وضعیت چاپ و نشر در گذشته و امروز، ارزشمند بودن نویسنده و مترجم در اروپا و مقایسه آن با ایران، نظر قاضی در مورد دیگر بزرگان صنعت چاپ و نشر کتاب و بسیاری از موارد دیگر در خود جای داده است. از دیگر نکات مثبت کتاب این است که نویسنده چهره واقعی خود را نشان می دهد. قاضی بدون ترس از اینکه شاید چهرهش خدشه‌دار شود، خاطرات زیادی از شیطنت‌ها و بازیگوشی‌های خود را بیان می‌کند و برخی از جنبه‌های پنهان شخصیت خود را به مخاطب نشان می‌دهد. عزیزان، خواندن این کتاب خوشخوان و سرشار از لحظه‌های شیرین را به همه شما به ویژه عاشقان کتاب پیشنهاد می‌کنیم. لذت آشنا شدن با شخصیت شاد محمد قاضی را از دست ندهید. جملاتی از متن کتاب خاطرات یک مترجم را با هم مرور می کنیم. روزها کاری بجز بازی با بچه های ده نداشتم و چون به اصطلاح ارباب زاده بودم، در هر بازی دست جمعی که می کردیم من رئیس یا حاکم یا شاه می شدم. اغلب نیز تازی شکاری شیخ را که مدت ها بود در ده آتل و باطل مانده بود، با خود به شکار خرگوش در همان هول و هوش می بردم. این موضوع را بارها بزرگترها در گوشم خوانده بودند که آدم تا درس نخواند چنان که باید آدم نخواهد شد، و من براستی اعتقاد پیدا کرده بودم که اگر درس بخوانم آدم خواهم شد. در دوران تحصیل در دانشکده حقوق و خدمت مترجمی در شرکت موتوردار بود که تصمیم گرفتم برای نخستین بار دست به آزمایشی برای ترجمه ادبی بزنم. در آن زمان بنگاه مطبوعاتی افشاری در خیابان چراغ برق مشوق جوانان تازه‌کار در این راه بود و من پس از صحبت با مدیر آن بنگاه و با توجه به اینکه به قول او ویکتور هوگو بازار گرمی داشت، کتاب کلود ولگرد آن نویسنده را که داستان کوتاهی بود و با نظرات و امکانات ناشر از لحاظ کوچکی حجم و کمی هزینه تطبیق می‌کرد، ترجمه کردم و فراموش نمی کنم که 40 تومان دستمزد گرفتم. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه انیس تنهایی همراه می شویم با همکارمان خانم نرگس بهرامی. با ما همراه باشید. کیمیای کتاب.
دوستان عزیز سلام بر شما، با بخش کیمیای کتاب در خدمتتان هستیم. عزیزان، رشد فردی هم به واسطه مطالعه و آموختن و هم به واسطه کتاب‌ها به دست می‌آید که در روزهای گذشته به آن اشاره کردیم. بنابراین بدیهی است که به کتاب هم به عنوان کالای اساسی و ضروری نگریسته شود. همانطور که در این روزگار کرونا زده در برخی نقاط دنیا این گونه شد. چندی پیش در خبرها آمده بود که با وجود افزایش محدودیت‌ها در اروپا و شروع دور جدید تمهیدات قرنطینه‌ای، برخی کشورها اعلام کردند کتاب فروشی‌ها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. در این خبر آمده بود که در کشور بلژیک با در نظر گرفتن کتاب به عنوان یک کالای اساسی به کتاب فروشی‌ها اجازه داده شد حتی در دوران قرنطینه نیز به فعالیت خود ادامه دهند. در بروکسل، پایتخت بلژیک، کتاب فروشان و کتابخوانان از نقش ادبیات در مواجهه با درد و رنج ناشی از همه‌گیری کرونا تمجید کردند و کتاب فروشی ها از جمله معدود مغازه های شهر بودند که به صورت مستمر محل رفت آمد مشتریان بودند. در ژنو، پایتخت سوئیس نیز که در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا قرار داشت، در ماه نوامبر گذشته تمامی رستوران ها و کسب و کارهای غیر ضروری تعطیل شدند. با این وجود کتاب فروشی ها به عنوان ارائه دهنده کالاهای اساسی مجوز فعالیت در این برهه زمانی را داشتند. تا روزی دیگر و ادامه صحبتمان، شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی سفر به دور اتاقم نوشته اگزوی دمستر و ترجمه احمد پرهیزی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
من از آقایون سؤالی دارم. هنوز از تماشای نمایش‌های کمدی و شرکت و مجالس آواز آیا لذت می‌برید؟ مدتی از همه ی جاهای شلوغ دورم، چون یک بار کابوسی مثل خوره به جونم افتاد. شاید دلیلش اینه که روحم تازگی‌ها جز سیاهی و غم و اندوه را نمی‌بینه. مثل معده بیماری که سالم‌ترین غذاها را به سم تبدیل می‌کنه. دل می‌زنم به دریا و یکی از کابوس‌هامو براتون تعریف می‌کنم. توی مهمونی شلوغی بودم. مردای زیادی دور برم بودن، با تماشای نمایش تراژدی عشق می ریختن و جز صفا، صمیمیت و صداقت چیزی به زبون نمی آوردن. با خودم گفتم کاش الان خرس سفیدی، چه می دونم فیلسوفی، ببری، چیزی وارد جمع بشه، بره سمت نوازنده ها و داد بزنه آهای آدمای بیچاره، گوش کنید، شما مظلومید، روزگارتون سیاهه، بس این همه روزمرگی و کسالت. آهای نوازنده ها، از شکستن سازها آغاز کنید، شمشیر بردارید، بس سیاشی، بس راحت طلبی، برید تو جایگاه تماشاچی ها رو همه رو به شمشیر بکشید، بلکه دست زنها هم آلوده به خون بشه، از تالار برید بیرون، همه آزادید، برید شاه و سرنگون کنید. چند نفر ممکنه به حرف جناب ببر عمل کنه؟ چند نفرشون قبل از اینکه ببر این حرفا رو بزنه بهش فکر کرده بوده؟ کی میدونه؟ مگه همین 5 سال پیش همه با هم تو پاریس نمی‌رقصیدیم؟ ژانتی، در پنجره ها رو ببند لطفاً. نمیخوام نوری ببینم. نمیخوام موجودی بیاد تو اتاقم. شمشیرم رو در دسترس بذار لطفاً. خودت هم برو بیرون. نمیخوام ببینمت. نه 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 ژانتی، نرو. سگم کو. رازین، تو هم بیا.
تو درد و رنج بهتر میفهمی. تو همیشه با نوازشات مرهمی به قلب رنجور منی. بیا روزی، بیا همینجا وارون بگیم.
شنونده های عزیز، شانس آوردن کالسکم برگشت، وگرنه هنوز در حال توصیف تابلوهای نقاشی بودم. اما کالسکم که برگشت، قد راز کردم و دیدم کنار میزمم. چند تا قفسه بالای میز کارمه که کتابهام رو توش میذارم. مجسمه نیمتنه ای رو روی یکی از قفسه ها گذاشتم که مثل نگین داره میدرخشه. کشوی سمت راست میزم رو که باز میکنم، قلم های تراشیده شده رو میبینم، کاغذ های جور و جور و مهر. هر تنابنده‌ای با دیدن لوازم تحریر حواس میکنه چند خطی بنویسه. جنی جانم، مطمئنم اگر میامدی و کشو رو میدیدی، نامه ای رو که پارسال برات نوشتم رو میخوندی و جواب میدادی. بین دو کشو بخش تو رفته ای هست که همیشه وقتی نامه به دستم میرسه میذارمش همونجا. همه نامه هایی که تو 10 سال اخیر دریافت کردم همش همونجاست. نامه های قدیمی رو به ترتیب تاریخ توی چند تا پاکت گذاشتم، اما نامه های اخیر به هم ریخته است. چند تاش برمیگرده به اوایل جوانی. خوندن نامه های دوران جوانی واقعا خیلی لذت بخشه. مروریه به دوران خوش گذشته که دیگه هیچ وقت بر نمیگرد. دلم گرفته. چشمای خیسم دست خطی رو داره دنبال میکنه که نویسندش دیگه نیست. قلبی که دستی رو به حرکت در آورده، حرفش رو روی کاغذ آورده و برای من فرستاده. تنها چیزی که ازش برام باقی مونده همین نام است. هر بار میرم سر وقت نامه ها تا آخر روز درگیرشم. مثل مسافر کشور ایتالیا که مناظر و زیبایی های سفر رو پشت سر میذاره تا به روم برسه و چند ماهی همونجا اتراق کنه.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
در خدمت شما عزیزان خوب شنونده هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. الان دیگه شده وقت ای که اطفال نازنینه که منتظر برنامه شاپرک هستن اونا را منتظر نمانیم و شاپرک را تقدیم حضورشان بکنیم.
مهربانتر از مادر، مهربانتر از بابا، مهربانتر از آبی با تمام ماهی ها، مهربانتر از گل ها با دو بال پروانه، مهربانتر از باران با درخت و بادانه، مهربانتر از خورشید با گل و زمینی، تو خدای ما هستی، مهربانترینی تو. بسم الله الرحمن الرحیم. گل ها و غنچه های خانه ها، قندولا و نازنینا، سلام سلام سلام. سلام میگیم با شما دختره با ادب و مهربان. سلام میگیم با شما بچه های پرنشاط و سرحال. یک سلام گرم هم پیشکش میکنیم با شما کلانه عزیز، پدر و مادرای مهربان. سلام و روزتان بخیر و نیکی. چی گپا و چی خبرا؟ حال احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ الهی که همیشه جانتان جور باشه و لبتان خندان، دلتان هم شاد شاد باشه و سرزنده و پر انرژی باشین. امروز هم با هم هستیم با مدت 15 دقیقه، یک 15 دقیقه خوب و خاطر انگیز. شما هم مثل هر روز تا لحظه آخر برنامه تان تنها نمانین. شاپرک برنامه شماست و برنامه خودتان بسیار خوش آمدین. خب میخواییم پیامک بخونم. از کی است؟ شاید از شما باشه. شما دوست خوبی که به برنامه خودت این پیامک روان کردیم. اول اجازه بدین که من شماره‌های پیامک برنامه را بگویم، بعد از او پیامک میخوانم. 0794717144. این شماره پیامک گیر ما در افغانستان است، برای طفلای نازی که در سرزمین افغانستان زندگی میکنن، و برای دسته از دوستای گلی که در داخل ایران هستند 3 3 0 8 2 2 6. و اما پیامک امروز از دوست خوبتان یوسف جان است که از شهر مزار شریف بر ما روی کرده. یوسف جان نوشته کده: خاله جان سلام. چند روز پیش یک پشک در نه حولی ما آمده بود که پایش اوگار شده بود. باز پدرم پایش پلستر کده بسته کرد. البته پشک رفته. نمیفهم که پایش خوب شد یا نه. یوسف جان اول تشکر که این پیامک به برنامه خودت شاپرک روان کردی. بعد از او عزیزم چه کار خوبی کردی. معلوم میشه که هم خودت و هم پدر جانت خیلی مهربان هستین و من مطمئن هستم که پای اوگار شده او پشکم خوب شده. خب او دسته از دوسته ای که نمایش خوشترن دسته خدا بالا کنن. به به نام خدا، کلگیتون که نمایش خوشترین. بسیار خوب، ما هم در برنامه امروز شاپرک یک نمایش داریم که تقدیمتان میکنیم.
خوب مانده نباشی.
تشکر، تا مانده نباشی زنده باشی.
پدر جان.
جان پدر،
کرونا خلاص نشده؟
نه مجید جان، این رقم که مردم مراد میکنند ایج معلوم نیست که تا کی بلا دوام داشته باشه.
مردم مگرم چی رقم مراد میکنن؟
متاسفانه او قسمی که باید جدی نمیگیرن، خوب مراد نمیکنن جان پدر.
حق با خودت است. من امروز تا دوکان رفته بودم، متاسفانه خیلی ها نه فاصله اجتماعی را رعایت میکنن، نه هم ماسک میزنن، راحت بر خودشان را میرن. ای جان مادر، میگم دیگم چای برد بندازم.
نه نه تشکر، واجد نیست.
خیمه برم سونه دیگو کاسم که یک عالم کار دارم.
پدر جان
چیزی با کار داشتین بگو من میارم.
تشکر. نه چیزی با کار نیست. تشکر
پدر جان.
جان پدر
اگه کرونا هیچ وقت خلاص نشود چطور میشم؟
جان پدر حتما یک روز خلاص میشم. همیالام واکسنای مختلف جور شده، اگه مردم مراعات کنن، فاصله اجتماعی رعایت کنن، ماسک بزنن، ضد عفونی کنن دستای خود، خب گلم کرونا زودتر جمع میشه.
مگرم کرونا گلم داره؟
بچه‌م یک اصطلاح است، منظور است که کرونا بخیر از بند